العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود، آیات 103 به بعد. ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة. قطعاً در این یاداوری ها برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد عبرتی است. ذالک یوم مجموع له الناس. آخرت روزی است که مردم برای آن گردآورده شوند. و ذالک یوم مشهود، و آن روز حضور و شهود است. و ما نؤخره الا لاجل معدود، و ما آن را جز تا زمانی محدود به تأخیر نمی اندازیم. ما نؤخره الا لاجل معدود. یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه. روزی فرا رسد که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید. فمنهم شقی و سعید. پس بعضی از مردم تیره بخت و برخی نیک بختند. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق. اما کسانی که تیره بخت شدند در آتش زجه و ناله هست برای آنها. خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. تا آسمان ها و زمین برپاست در آن ماندگارند. الا ما شاء ربک، مگر آن که پروردگار تو بخواهد. که ان ربک فعال لما یرید. بی تردید خدای تو هرچرا خواهد انجام دهنده است. و اما الذین سعدوا ففی الجنه. اما کسانی که نیکبخت شدند، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، تا آسمان ها و زمین برپاست جاودانه در بهشت خواهند بود. الا ما شاء ربک، مگر آن که پروردگارت بخواهد. عطاء غیر مجذوز، که این عطایی قطع ناشدنی است. اینجا دارد که یوم یعت لا تکلم نفس، در این آیه در وصف روز قیامت میگوید کسی در آن روز جز به اذن خدا نمیتواند سخن بگوید، ولی در آیاتی میگوید به طور مطلق کسی اذن سخن نمییابد. هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. برعکس در جای دیگری میگوید وقفوهم انهم مسئولون، آنها را نگه دارید تا بازخواست شوند. میبینیم که در میان این آیات به ظاهر تناقض وجود دارد. پاسخ این است که قیامت دارای مواقف و ایستگاه‌هایی است که هر کدام اقتضایی دارد. در موضع‌هایی به کسی حق سخن داده نمی شود، اما در مواضعی حق سخن و دفاع داده می شود، و در مواردی گناهان مجرم به قدری آشکار است که نیازی به توضیح و پرسش نیست. آنجا که می گوید از هیچ جن و انسی سوال نمی شود، به این معناست که خدا از آنها سوال نمی کند تا چیزی از جرم آنها معلوم گردد، چرا که جرم آنان معلوم است. ولی آنجا که می گوید آنها را نگهداری تا بازخواست شوند، این سوال برای کشف مجهول نیست، بلکه برای توبیخ و عذاب روحی است. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، در این آیه به اوضاع اشقیا اشاره کرده، میگوید آنها که شقاوتمند شدند در آتش دوزخ شفیق و زفیر و شهیق دارند و فریاد سر میدهند. و اما الذین سعدوا ففی الجنه، جای تعجب است که فخر رازی جبری مسلک چگونه در فهم این آیه روشن و ساده اشتباه بزرگی کرده و این آیه را به نفع مکتب خود استخدام نموده است. جبری مسلکانی که مردم را در انجام نیک و بد مجبور می دانند، در مقام عمل آن را دروغ و غیر واقعی می دانند و همه مردم را در فعل و عمل کاملا مختار معرفی می کنند. الا ما شاء ربک، در این آیات برای ابدی بودن شقی در جهنم و مؤمن در بهشت فرمود مادامی که آسمان ها و زمین برپاست. در اینجا گرچه قرار است یک زمانی آسمان و زمین هم فانی شود، ولی این تعبیر در ادبیات عرب به مفهوم ابدیت است. در این آیه بعد از ذکر خلود استثناء کرده و فرموده است مگر خدا بخواهد. این استثناء برای بیان قدرت است، یعنی اینطور نیست که اگر کسی به بهش یا جهنم وارد شد و مخلد گردید از دست خدا خارج شده است. این استثناء در همه جا قابل فرض است. یوم یعته، روزی می آید، لا تکلم نفس الا به اذنه، هیچ کس هیچ نفسی سخن نمی گوید مگر به اذن خدا. قبل این آیه فرمود که و ما نؤخره الا لعجل معدول، ما عقب نمی اندازیم آن را مگر برای مدت معدود و کم و کوتاه و محدودی. نگاه قرآن و نگاه خدای متعال که نگاه انبیاء الهی هم در راستای همین نگاهه، نگاه از بالا به پایینه نه نگاه از پایین. در نگاه از بالا به پایین اول تا آخر هرچی اتفاق میافته و میخواد بیافته اتفاق افتاده. یعنی اون کسی که از بالا داره نگاه میکنه منتظر دیگه نمیشه، حالت انتظار نداره که اتفاق بیافته. اتفاقی رو هم که نیفتاده برای او افتاده، او داره میبینه، چیز پوشیده ای نیست. این که خدای متعال نگاه از بالا به پایین رو برای ما بیان میکنه، یعنی از بعد از مرگ ما خبر میده. ما هنوز داریم زندگی میکنیم تو دنیا، هنوز دنیای ما تمام نشده، اما خدای متعال میگه این تموم میشه، بعد این میشه، بعد این میشه. این خبر دادن ها حکایت از این داره که انسان یعنی ماها قدرت دیدن از جایگاهی رو که خدا داره نگاه میکنه داریم. یعنی وقتی او داره بیان میکنه ما هم میتونیم بفهمیم، میتونیم بیابیم. اینا تو وجود خود ما هست، داریم. خدای متعال داره تذکر میده، میگه ببین داری، ببین توجه کن. این یه ویژگی و یه خصلتی در انسانه که در سایر موجودات نیست. یعنی حیوانات علارغم این که در دنیا دارن زندگی میکنن، اما اینکه نتیجه کارشون رو هم بتونن ببینن که قرار کجا برن، در نهایت بناست چی بشه، چه اتفاقی براشون بیافته، یعنی از زمان خارج بشن، فوق زمان نگاه کنن. این نگاه قرآن نگاه فوق زمانه. میفرماید که و ما نؤخره الا لعجل معدود، یعنی آینده چیزی نمونده که برسه، مدت محدود و معدودیه، آینده میاد. کدوم آینده؟ اون آینده ای که اسمش آخرته، یعنی همین الان تو میتونی اینو بفهمی که من دارم بهت میگم که یه آینده ای داری که اون آینده اعماق وجود خودته که قرار رو بیاد. به خودت مراجعه کن، به جانت مراجعه کن، میبینی که یه موجودی نیستی که همینی باشی که هستی، نه، قراره یه چیزای دیگه ای بشی. این کسانی که تو این مدارس خاص و ویژه و غیر انتفاعی و اینها مسئول گزینش دانش آموزا هستن، اینها میان استعدادیابی میکنن. دانش آموز کلاس اوله، میخواد بیاد کلاس اول، میخواد بره پیش دبستانی، میگن ما باید یه تستی از این بگیریم. تستی که میخوان بگیرن، این تست میخواد چیکار کنه؟ میگن استعدادیابی میکنیم. که آیا این یه استعداد نهفته به درد بخوری داره برای اینکه وارد بشه تو مدرسه ما؟ تا ما بخوایم روی این کار کنیم، آموزش بدیم، تربیتش کنیم تا اونی که ما فکر میکنیم بشه، یعنی الان ما داریم آینده این رو هم میبینیم و بیان میکنیم. میان تستایی میگیرن، میگن این آزمایش کردیم، این تستو این مثلا جواب نداد یا جواب داد، میگن که قضاوت اونها در نهایت اینجوریه. اونایی رو که رد میکنن میگن این استعداد نهفتهی که ما بخوایم اون استعداد نهفته رو شکوفا کنیم، عیان کنیم و هویدا کنیم نداره، این به درد مدرسه ما نمیخوره. این که حالا همه این تست هایی که میگیرن درسته یا تست هایی که میگیرن درست نیست، توش اشتباه هم داره، این یه مسئله دیگه است. اما به هر حال میگن که این تست های درصد زیادیش جوابش درست در میاد. شناختن این استعدادها، این که ما انسان رو یه موجود بالفعل تمام بالفعل ندونیم، بگیم که خب انسان همین است که الان هست، من همینم که الان هستم تمام شد، این یعنی من در حرکتی نیستم، من رو به رشد نیستم، من قرار نیست چیز دیگه ای بشم، قرار نیست به جای دیگه ای برسم، همینم تموم شد. این اسمش چیه؟ این اسمش ناامیدیه. این که ما شاید غالب مردم اینجوری باشن، از خودشون ناامیدن. ما خیال میکنیم ناامیدی که در اسلام مطرح شده که این بزرگترین گناهه و گناه نابخشودنیه، غیر قابل بخششه، ما فکر میکنیم این حالتهای ناامیدی است که گاهی برای ما پیدا میشه که یک کاری رو مثلا میخوایم انجام بشه تو عالم دنیا، اون کار نمیشه، ناامید میشیم از انجامش. یه خواسته هایی ما داریم تو دنیا که این خواسته ها محقق نمیشه، ناامید میشیم از تحقق این خواسته ها. اینا نیست. یا خیال میکنیم ناامیدی منظور ناامیدی های عصبیه، اینهایی که بیماری های اعصاب و روان پیدا میکنن و یک حالت دلسردی و ناامیدی و بیحالی و کسالت و اینا پیدا میشه، میره دکتر، دکترم دارو میده، مثلا حالا یا خوب میشه یا خوب نمیشه، با دارو و با قرص حل میشه. نه، این ناامیدی که جزء بزرگترین گناهانه، یعنی خودت رو دارای استعدادهای بالقوه‌ای ندونی که اینها قرار در آینده به فعلیت برسه، این وضعیت رو برای خودت قائل نباشی. تمام دنیا رو ازت بگیرن، خب انسان چی میشه؟ انسان نسبت به دنیا ناامید میشه. این که بد نیست، این که مشکلی نداره، ما بفهمیم که دنیا قابل دلبستن نیست، ارزش دلبستن نداره، همه ناامید شدم از دنیا، تموم شد. ناامیدی از دنیا به معنای ناامیدی از خودم که نیست، به معنای ناامیدی از خدا که نیست. دنیا اون بعد بالفعل منه، بعد برپا شده و ظاهر منه. من ابعاد پیچیده بالقوه درونی دیگه ای دارم. عوالم برزخ، عوالم قیامت تو وجود من هست که اینها باید حالا باز بشه، شکفته بشه. بعد از عبور از دنیا و ناامیدی از دنیا، حالا امید به اونا شروع میشه. تمام لذت‌های انسان، لذت‌های مادی و جسمانی که نیست، این لذت‌ها که تموم شد نوبت به لذت‌های برزخی میرسه. بعدش بر لذت‌های قیامتی وجود داره، قدم به قدم داره جلو میره، حرکت داره. همه تلاش انبیاء الهی این بوده که به انسان اینو بفهمونن. ای انسان، توی بعد آخرتی هم داری، همه وجود خودتو منحصر به این بعد ظاهر دنیا ندون، این بالفعلته، بالفعلت. بالقوه هم وجود داره، استعدادهایی در درونت هست، استعداد برزخی داری، استعداد قیامتی داری. چرا از خودت ناامیدی؟ یعنی خودتو همین میبینی، به استعدادهایی که داری توجه نمی کنی. این استعدادها رو به دنبال شکوفا کردنش باش. این نگاه از بالاست، نگاه از بالا، یعنی همه عوالم رو دیدن، بالقوه و بالفعل رو با هم دیدن. این بالفعلمونه، اونم بالقوه. یعنی ای انسان، تو یه دانش آموزی هستی که استعداد شدن داری، در حال شدنی، مثل یه بذری که وقتی در خاک قرار میگیره این در حال شدن، تغییر میکنه. یه دانه بود اما این دانه تبدیل شد به ساقه، تبدیل شد به ریشه، تبدیل شد به برگ، تبدیل شد به تنه، تبدیل شد به میوه. اون کسی که از بالا نگاه میکنه این دانه رو که نگاه میکنه، اون استعدادهای درون دانه رو میبینه، میگه این دانه رو اینجوری نگاه نکن ها، این حالا در آینده درخت میشه. در آینده درخت میشه، این آینده میگیم اگر آینده است پس چرا الان داری میگی؟ تو الان داری میبینی. این اگه آینده است که خب باید آینده بیاد تا بگی دیگه. میگه نه، من انسانم، من میتونم آینده رو ببینم، من میتونم از زمان بیام بیرون. یه قدرتی وجود داره تو جان من، تو وجود من، به نام عقل که تو سایر موجودات نیست. از زمان میام بیرون، نگاه میکنم به این دانه، میگم این دانه در آینده میشه پرتقال، این دانه در آینده میشه سیب، این دانه در آینده میشه گلابی. یکی یکی اینا رو میگه که میگه آینده، میگه آقا آینده هنوز نیومده. کدوم آینده؟ آینده خودت میگه آینده، بعدن میخواد بیاد. میگه من انسانم و فرازمانی نگاه میکنم. فرازمانی دیدن یعنی چی؟ یعنی قدرت دیدن استعدادها، بالقوه ها، نشده ها، اونهایی که میشود، میتواند که بشود. یعنی ای انسان، تو توانایی اینو داری که در مورد خودت هم همینجور خودشناسی کنی ها. چطور گیاه شناسی کردی؟ سیب شناسی کردی، گلابی شناسی کردی، آینده اونو دیدی. خود سیب نمیتونه، خود اون دانه سیب نمیتونه اینا رو بفهمه که قراره چی بشه، اما تو وجودش هست. یعنی این که قراره دانه سیب بشه سیب، تو وجود این دانه هست، همین الان هست، این دیگه آینده نیست، هم بالفعل الان هست. انسان میتونه اینو ببینه، بالفعل میتونی ببینی و میتونی بفهمی. لازم نیست صبر کنی تا این سیب بشه بعد بگی حالا فهمیدم. نه، هنوز نشده میگی. این توانایی و این قدرت رو باید در خودمون پیدا بکنیم که راجع به خودمونم میتونیم همینجور قضاوت کنیم. هنوز هیچی معلوم نیست در آینده، اما از حالا میگیم، میگیم میتونیم اینجور بشیم، میتونیم اینجور بشیم. فاما الذین شقوا، اونایی که به شقاوت رسیدن، و اما الذین سعدوا، اونایی که به سعادت رسیدن. یعنی آینده رو از حالا داره قضاوت میکنه، میگه یه عده سعادتمند میشن، یه عده شقاوتمند میشن. این توانایی چه تواناییه؟ توانایی خودشناسیه و توانایی دیگر شناسیه. این خصلت فقط خصلت انسانه، مختص به انسانه، که میتونه هدف خودش رو تعیین کنه و بشناسه. و بعد از این که هدف رو تعیین کرد، با قدرت اختیار و انتخاب اختیاری خودش اون هدف رو انتخاب کنه، بگه من فهمیدم که قراره به کجا برسم، قراره به آخرت برم، قراره با خدا ملاقات کنم. حالا که قراره با خدا ملاقات کنم، از حالا خودم رو میخوام آماده کنم برای ملاقات با خدا. اینو کی میگه؟ اینو خودش میگه دیگه. میگه اختیار دارم، میتونم خودم رو آماده کنم، میتونم هم خودم رو آماده نکنم، فرار کنم از ملاقات با خدا. اینم بهش میگن اختیار. یعنی تمام خودشناسی همش بیان شد تو همین دوتا جمله. جمله اول، انسان میتواند خودش را بشناسد. خودش را بشناسد یعنی چی؟ یعنی استعدادهای درون خودش را کشف کند و بفهمد که قرار است در آینده چه بشود، به کجا برسد، یعنی هدفش رو پیدا بکنه، هدفی که در آینده قراره برسه، اما همین الان تو خودش هست. این دانه سیب قراره در آینده سیب بشه، اما از همین الان تو خودش نوشته شده که تو قراره سیب بشه. فرق داره این دانه با دانه سیب، با دانه پرتقال. درسته نه این سیب نه اون پرتقاله، اما از همین الان معلومه که این باید سیب بشه، اون باید پرتقال بشه. این توانایی در انسان هست که از همین حالا درون خودش نگاه کنه و مراجعه کنه و اون برنامه ای رو که خدای متعال در فطرتش قرار داده که قرار تو به کجا برسی، قرار چی بشی، اونو همین الان ببینه، بالفعل ببینه. ما میتونیم هدف رو شناسایی کنیم، این میشه خودشناس. وقتی شناسایی کردیم، همینو حیوانات ندارن، همینو گیاهان ندارن، به دنبالش یه مسئله دیگه مطرح میشه و اون انتخاب و اختیارش. خب حالا هدف من اینه، یعنی قرار من به اینجا برسم، یعنی دارم به این سمت حرکت میکنم چه بخوام چه نخوام، این حرکت حرکت جبریه، حرکت قهریه، حرکت طبیعیه، دارم به این سمت میرم، یعنی این استعداد تو وجود من هست بخوام یا نخوام. من قیامتی هستم، من آخرتی هستم. مسئله بعد مسئله اختیاره، یعنی حالا من تو مرحله خودآگاه که حالا فهمیدم هدفم چیه، این هدفمو میخوام یا نمیخوام، اینو بهش میگیم اختیار. منهای این خودشناسی و هدفشناسی اختیار اصلا معنا نداره، هیچ معنا نداره اختیار. انتخاب هست، اختیار معنا نداره. انتخاب هست یعنی چی؟ یعنی انتخاب بر اساس غریزه، مثل حیوانات. حیوانات هم انتخاب دارن. شما اگر که دو جور غذا بریزی برای یه حیوان، اونی که خوشمزه تره براش اونو به انتخاب میکنه میخوره. مثلا جوجه هست، مرغ، شما یه خورده برنج بریز، یه خورده هم گوشت بریز، او گوشت رو بیشتر دوست داره، اول گوشت رو بر میداره میخوره، تمام شد سیر نشده بود میره سراغ برنج، بعد برنج رو میخوره، انتخاب میکنه دیگه. شما دو تا چیز رو هر دو رو با هم ریختی، خب این باید اینجا اگر انتخاب نداشته باشه باید بمونه، بمونه که بالاخره من نمیدونم اینو بخورم اونو بخورم، همینجور شما رو نگاه کنه. نه با شما رو نگاه نمی، اصلا یه نگاه لحظه به شما نگاه نمی کنه، سر رو بیندازه پایین، انتخاب سریع هم انتخاب میکنه، گوشت و ور میداره و در میره. این انتخابه، اما این انتخاب انتخاب اختیاری نیست، این انتخاب غریزیه، یعنی بر اساس میلش، علاقهش، نیاز واقعی بدنش اون داره یک مسیر رو طی میکنه. اینجور نیست که بگیم شناخت پیدا کرد، فهمید و بر اساس این فهمی که بر وجودش پیدا شد حالا انتخاب کرد، خودشو شناخت. نه، خودشناسی نداره. وقتی میگیم انسان موجود مختاره و دارای انتخاب اختیاریه، معنای اختیار یعنی قدرت خودشناسی دارد، این اولا، و میتواند بعد از این که خودش رو شناخت و هدفش رو شناسایی کرد، اون هدف رو از همین الان انتخاب کنه که بگه میخوام یا نمیخوام. اینو میگیم قدرت اختیار. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. این کنم یا آن کنم، این یعنی حالت تردید. اگر منتهی بشه به این مسئلهی که گفتیم، یعنی مسئله مسئله انتخاب هدف یا انتخابهای هدفدار، خوب دقت کنید، شما هدف رو انتخاب کردی، میگی سعادت، لقاء الله، آخرت، بهشت قیامتی انتخاب کردی. حالا برای رسیدن به بهشت قیامتی و رسیدن به این هدف یه انتخابهایی باید بکنی که شما رو به اون هدف نزدیک کنه، راه دیگه باید طی کنی. این انتخابهای بعدی میشه انتخابهای هدفدار، یعنی شما برای رسیدن به اون داری این کارو میکنی. میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه میخوام برسم به اونجا. چرا اون کارو ترک کردی؟ میگه بخاطر اینکه منو از رسیدن به اون دور میکرد. بایدها و نبایدها مطرح میشه. تمام این بایدها و نبایدهایی که هدف داره، اینها میشه انتخاب‌های اختیاری. اما اگر مسئله هدف رو بذاری کنار، یعنی خودشناسی بره کنار، انتخاب هدفدار رو هم شما بذاریش کنار، چون اون که رفت کنار اینم میره کنار دیگه، انتخابات هدفدار نیست، میخوره میگیم چرا میخوری، میگه چرا نداره، گشنم بود خوردم، چرا نداره، باید و نبایدی مطرح نمیشه، این اصلا فکر نمیکنه و کار میکنه. کسی که بدون فکر یه عملی رو انجام میده، این اصلا مسئله اختیار اینجا مطرح نمیشه. باید مسئله فکر مطرح بشه، باید مسئله تعقل، تعقل یعنی خودشناسی، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، خودتو بشناسی یعنی هدفتو بشناسی، و در راستای هدف یعنی دائم به این هدف نگاه کنی، هر کاری میخوای انجام بدی ببینی این کار تو رو به هدف نزدیک میکنه انجام بده، از هدف دور میکنه ترکش کن، تموش. اینا میشه انتخاب های هدف دار. پس ما در مجموع دو تا انتخاب اختیاری داریم، یک انتخاب هدف، دو انتخاب هدف دار. انتخاب هدف یه دونه بیشتر نیست، یه انتخابه. انتخاب های هدف دار اینا نه، متعدده، جاهای مختلف، کارهای مختلف، شرایط مختلف، انتخاب های مختلفی ما در طول زندگیمون انجام میدیم. پس اگر گفتیم فرق انسان با حیوان در شناخت و معرفتشه، درست گفتیم، یعنی انسان میتونه خودشو بشناسه، حیوان نمیتونه خودشو بشناسه. اگر گفتیم در اختیارشه، یعنی انسان میتونه انتخاب اختیاری داشته باشه، حیوان نمیتونه انتخاب، بازم درست گفتیم، و دوتاش هم به یه جا برمیگرده، اختیار منهای شناخت معنا نداره، اصلا تحقق پیدا نمیکنه. اختیار یعنی انتخاب هدف یا انتخاب هدفدار، یعنی بین دوراهی هدف و این هدف یا اون هدف باشی انتخاب کنی، یا بین دوراهی این که این راه منو به هدفم نزدیک میکنه انتخاب کنم، یا اون راه رو انتخاب کنم. انتخابهایی که با تعقل همراهه، با تفکر همراهه، اینا میشه بعد انسانی ما. اگه اینجوری زندگی کردیم تا حالا، ما انسانی بودیم، انسانی زندگی کردیم، یعنی هدف داشتیم، میفهمیدیم کجا باید بریم و کجا داریم میریم، و اون هدف رو با اختیار خودمون برگزیدیم، گفتیم من اینو میخوام، من همینو میخوام، و تو زندگی هم هر کاری کردیم حواسمون رو جمع کردیم به هدف نزدیکتر شیم، از هدف دور نشیم. اینو میگن انسان. اگر غیر از این بوده، تا انسان شدن هنوز خیلی فاصله داریم، نه تا رسیدن به هدف، نه تا انسان شدن، یعنی هنوز فرق بین انسان و حیوان تو وجود ما هنوز شکل نگرفته. یعنی اگر یه انسانی بخواد متمایز با حیوان بشه، باید اینجوری باشه. حالا بعد از این که متمایز شد از حیوان و انسان شد، حالا باید مسیر کمالش رو طی کنه، باید این حرکت به سمت هدفی رو که تعیین کرده رو دنبال کنه تا برسه به هدف، بشه انسان کامل. تا کامل شدن حالا خیلی کار داره. پس اول باید از حیوان بودن خارج بشیم، بشیم انسان. بعد که انسان شدیم، یعنی خودمون رو شناختیم، علم به خود، معرفت به هدفمون پیدا کردیم، حالا انتخاب کنیم، انتخاب هدف یا انتخابهای هدفدار به دنبالش، کم کم این راه رو طی کنیم تا به یقین برسیم، تا به کمال برسیم، تا به اون خودشناسی نهایی برسیم، برسیم به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا جهت دست مقام آدمیت، اون حدش، اون حدش اون آخره. قبل از خودشناسی معلوم میشه هنوز نباید اصلا صحبت از انسان کرد، یعنی صحبتی از انسان غلطه که بگیم حالا این انسان این چی، هیچ، هنوز هیچ، هنوز هیچ. قبل از انتخاب، قبل از شناخت هدف، قبل از انتخاب هدف، قبل از انتخابهای هدفدار، انسانی که مثل بچه رها و آزاد، هر کاری دلش میخواد میکنه دیگه، هر کاری دلش میخواد یعنی هر کاری غریزش میگه، هر کاری خوشش میاد، هر کاری عشقش میکشه. اینا تعبیرهاییست که ما به کار میبریم. دلم خواست این کارو کنم، میگیم چرا؟ میگه فکر نکردم. گفتم یه کسی ماشینشو پارک کرده بود وسط خیابون، رفته بود یه کاری انجام بده برگرد، به نظرم دستشویی داشت، رفته بود گرفته بود دیگه وسط ول کرده بود رفت. ما مدتی پشت این وایساده بودیم، راه بند اومده بود. بعد که اومد گفتیم ما بعد از این یه سوال بپرسیم، چه فکری کردی ماشینت اینجا گذاشتی آخه؟ وقتی اومد بهش گفتیم، گفتیم آقا جون ما این سوال داریم دیگه، هم هیچ کاری دیگه باهات نداریم، خواهی بشین برو، چه فکری کردی ماشینت این وسط گذاشتی؟ یه نگاهی ما که گفت راستشو بخوام اصلا فکر نکردم. یه حرکت اینجوری این انجام داد. ببین من میترسم همه زندگی ما همینجوری باشه، یعنی بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال از ما بپرسن چه فکری کردی اینجوری زندگی کردی؟ آیا چه وضع زندگیه؟ میگه فکر؟ فکر چیه؟ مگه باید فکر میکردم و زندگی میکردم؟ میگیم آخه چه هدفی داشتی تو زندگیت که سر از اینجا داره وردی؟ میگه هدف چیه دیگه؟ گشنم بود، خوردم، خوابم گرفت، خوابیدم، نیاز جنسی داشتم، همسر انتخاب کردم، بچم رو دوست داشتم، بزرگ کردم، همین، همش دوست داشتم، خوشم اومد، دلم میخواست، عشقم کشید. فکر چیه؟ هدف چیه؟ تعقل کدومه؟ دستشوییم گرفت، پاک کردم، رفتم دستشویی دیگه. یعنی یه وقت میبینی همه زندگی ما شده مثل همینی که تنگش گرفته ماشین رو ول کرده رفته. کار انبیاء الهی اینه. قرآن اومده مرتب میگه حواست کجاست؟ تو انسانی، کجا داری میری؟ چی کار داری میکنی؟ قبل از اینکه هر کاری بکنی فکر کن که من چرا باید این کار رو انجام بدم. خب بخوای فکر کنی که من چرا باید این کار رو انجام بدم، اول باید هدف داشته باشی دیگه تو زندگیت. این انتخابهای ثانویه که انتخابهای هدف دار بهش میگیم، این متوقفه بر انتخاب هدفه. تو اگه هدف نداشته باشی انتخابهای هدف دار نداری، نمیتونی اصلا داشته باشی، میمونی میگی من آخه چی میگین شما قبل از هر کاری فکر کنم؟ من هرچی فکر میکنم میگم خب با اون موقعی که فکر نمی کنم فرقی نداره که. معلوم خب نمیشه انتخاب هدف دار بدون انتخاب هدف. اول باید هدف رو روش فکر کنی، ببینی هدفت چیه. هدف چیه؟ هدف تو خودته. خودم کیم؟ میشه خودشناسی، میشه خودشناسی. تا خودتو پیدا نکنی، تا اعماق جان خودت رو کشف نکنی که چه استعدادهایی وجود داره، استعداد قیامتی ما چیه، یعنی در نهایت قیامت، یعنی نهایت کار. آخرت که میگیم یعنی آخر، آخر کار من قراره چی بشم، این دانه قراره چی بشه، سیب گلابیه، آخه من بفهمم تکلیف خودم. گفت روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، نه نمایی سخنم. اون میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم. ما یه لحظه هم راجبش فکر نکردیم، یعنی اصلا به ذهنمونم نمی، اصلا این تو برنامه‌مون نیست. یعنی چی؟ حالا ما باز میگیم بله اینا که میگیم همه اینا حق درسته، حالا فکر نکردیم دیگه. بعضیا میگن اصلا فکر چیه؟ میگیم آقا تو باید تعقل. میگه عقل کدومه؟ باز این خوبه. میگه عقل چیه؟ خب اصلاش توضیح میدی عقل چیه. میگه عقل اینه اینه اینه، میفهمه. بعضی ها میگن اصلا عقلی وجود نداره. همش مغزه. مغز دیدی که وقتی میخوری میریدیم کله مغز گوسفند رو میریدیم، این مغز یه خیلی ماده لطیفی هم هست، و گاهی میکوبنش قاطی میکنن با چیزای دیگه و میخورن و نمک میزنن. و میگم همینم من، همین که میریزیم میخوریم اینی، تموم شد. حالا انبیاء الهی مواجه میشن با یه کسی که میگه من همینم، همین که الان میخوری این که میگن خیلی هم ضرر داره و چربه و نخورینو، نمیدونیم راست میگن درست میگن بی خود میگن، شاید همین هی گفتن نخورین نخورین اصلا بی مغز شدیم. چون مغز واسطه یه تعقل که هست، باید مغز داشته باشی تا بتونی فکر کنی، ولی خود تعقل نیست، عقل یه چیز دیگه هست. عقل که مغز نیست. حالا بعد از مرگ آیا قیامت برپا میشه؟ نه. بعد از این مرگ تازه برزخ شروع میشه. یعنی انسان یه استعداد که تو وجودش نیست، دو تا استعداد داره، یکی استعداد برزخیه، یکی استعداد قیامتی. بعد از مرگ یعنی گذر از دنیا، گذر از دنیا. این گذر از دنیا رو اسمشو میذاریم مرگ. حالا نمیدونیم این اسم اصلا اسم درستیه، بگو گذر دیگه، نگیم مرگ. چون وقتی میگیم مرگ میگیم مرد، مرد یعنی تموم شد. نه بابا تموم نشد، این جسمش تموم شد، این بدنش تموم شد، این گذر کرد. این دانه چه شکلی بود؟ این وقتی تو خاک قرار گرفت رشد کرد، ساقه شد، یعنی دیگه الان دانه نیست، ساقه و شاخه و درخت و برگه. وقتی دانه تبدیل میشه به ساقه و شاخه و برگ و تنه و ریشه، میگی مرد یا میگی زنده شد، میگی احیا شد، میگی سبز شد، چه نمیگی مرد. چرا ما در مورد انسان زود میگیم مرد؟ چی مرد؟ کجا مرد؟ سبز شد، بگو سبز شد، بگو رشد کرد. از من و شما جلو زد. ما هنوز بذریم، ما هنوز تو خاکی، اون سر از خاک برآورد. بگو سر از خاک برا. چرا میگی رفت تو خاک؟ این رفتن تو خاکشو میبینی، سر از خاک برآوردنشو نمیبینی؟ حالا از این به بعد، حالا مگه میشه حالا آدم اینجوری رو حساب حرف بزنه و درست حرف بزنه؟ هر کی مرد بگو الحمدلله سبز شد ها، یه فصل کتکم میزننت. میگن مرده، میگی الحمدلله. بگم چی پس؟ بگم این مراحلشو داره طی میکنه، داره تو درون خودش حرکتهایی رو انجام میده و فعل و انفعالاتی داره به وجود میاد. یه مرحلش طی شد، حالا سر از خاک در آورد. میگن نه بابا، تازه گذاشتنش تو خاک، خاک هم ریختن روش. دقیقا مثل اون دانهی که وقتی میخواد سبز بشه اون پوست رویش میتره، که اون پوست رویی رو میندازن دور دیگه، میافته بیرون. هیچ، اون پوست رویی که نیست، اون پوستش بود، اون پوستش کنده شد، حالا مغزش داره رشد میکنه. اگر اینجوری آدم واقعیت، همه انبیا اومدن همینو به ما بگن ها، و ما بعد از اومدن 124 هزار پیغمبر هنوز میگیم مرد. چی مرد؟ مردنی در کار نیست. مردن یعنی طی کردن مسیر، از جایی به جای دیگه منتقل شدن. از جام نه، جام غلطه، ما جایی نمیریم که، از جایگاهی. اون دانه که وقتی رشد میکنه مگه جایی رفت؟ جایی نرفت که، از یه مرحلهی به یه مرحله دیگه تبدیل شد، هم از یه جایگاهی به یه جایگاه دیگه منتقل شد. میگیم مرد. حقیقت مرگ همینه. اگر حقیقت مرگ اینه، یعنی ما وقتی میمیریم یعنی از یه مرحله میریم توی مرحله دیگه، اون مرحله دیگه میشه اون استعداد برزخی که در درون جان ما بود، هنوز شکوفا نشده بود، شکوفا شد، اون ساقه و درخت و اینا تو وجود این دانه بود، حالا در اومد، خودشو نشون داد. این میشه عالم برزخ. تا حالا برسیم این آیات که میفرماد و اما الذین شقوا ففی النار، اینا حالا یعنی چی؟ اینا بله، ما کاری به اینا که نداریم، گفتیم تفسیر کار ما نیست، حق نداریم تفسیر کنیم و بگیم این است و جز این نیست. یه احتمالاتی، اونایی که درسته رو میگیم. این که این آیه چی میخواد بگه میسپریم دست امام زمان علیه السلام، هر موقع تشریف آوردن حضرت بفرمان که این آیه چی میخواست بگه. مرگی در کار نیست. خلاصش وقتی میگی مرد یعنی این انسان بدنش ازش جدا شد و مرحله بعد، یعنی رشد کرد، از برزخ میمیره. باز میگیم از برزخش هم مرد، یعنی از برزخ جدا شد، از اون قالب مثالی و برزخی هم جدا شد، خودش موند و خودش. انسان یعنی خودش، یه بعد جسمانی داره یه بعد برزخی داره. قالب جسمانی ازش جدا میشه میگیم از دنیا مرد، قالب برزخی ازش جدا بشه میگیم از برزخش هم مرد، قیامتش برپا شد. قیامتش برپا شد یعنی خودش موند و خودش. الان چیه؟ الان ما خودمونیم و خودمون نه، ما الان خودمونیم و جسممون، خودمونیم و برزخمون، روانمون، اینا همه هست. یه روزی میاد به نام قیامت، بگیم یه روزی میاد، نه یعنی یه روزی میاد، یعنی تو مراحل تکاملی وجود ماست. یه روزی میاد به نام قیامت که خودت میمونی و خودت، هیچی از این چیزایی که بهت آویزون و وصل بود، متصل بود، جسم و برزا، اینا بهت وصل بود، اینا هیچ کدوم اینا دیگه نیست، خودتی و خودت. حالا میخوام ببینم مردن معنا داره؟ آدم میشه خودش از خودش بمیره؟ یعنی چی؟ وقتی خودم هم خودم دیگه چی میخواد از من جدا بشه که اسمشو بذارم مردن؟ این که میگیم انسان مردنی نیست یعنی همین، یعنی خودتی و خودت دیگه. مردن یعنی جدا شدن اونایی که زیادی بود، اتصالاتت، اون اتصالاتت رفت، وقتی اینا رفت خودت موندی و خودت، دیگه خودت که دیگه از خودت جدا نمیشی که، هر کسی خودش خودش شد دیگه. دیگه مردن معنا نداره، مرگ معنا نداره. اینا رو ما الان میفهمیم، هنو نمردیم. این خیلی عجیبه، از عجایب خلقت خدای متعال به خودش آفرین میگه. احسن الخالقین میگه وقتی انسان رو خلق میکنه. ما هنوز نمردیم، داریم اینا رو میفهمیم. انسان این خصلت رو داره، حیوانات اینجوری نیست. این وجه تمایز انسان با سایر حیوانات که میفهمد، فهم دارد. میفهمد یعنی چی؟ یعنی میفهمه چقدر پول بده، چقدر پول بگیره، چقدر سر کی کلا بذاره، چی اینا رو میفهمه؟ نه. میفهمه چجوری خونه بسازه، چجوری نه، این اسمش فهم نیست که. یعنی حقایق درون خودشو کشف میکنه و پیدا میکنه، میفهمه استعدادهای برزخی و قیامتی داره تو وجودش. و ما نؤخره الا لأجل معدود یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه. باشه برای آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.